به نام خداوند پسر آغاز میکنیم. من از نشان دادن یک کلیپ بحث آغاز کنم و من اول در مقدمه اینو بیارم که نگاه من بیشتر برندی هست، نه روابط عمومی. اما میدونیم که امروز روابط عمومی و برند آنچنان در هم ادغام شدن و فرو رفتن که مرز کشیدن بین این دو بسیار کار سختی است. وقتی از برند صحبت میکنیم فقط کالاهای مصرفی صحبت نمیکنیم. خلیج فارس هم برند است. روزهای رویدادهای مختلفی که الان دکتر نام بردن برند هستن. نوروز برند هست. عاشورا هم برند است. همین ها برند هایی هستن به معنی کلی کلمه برند هستن، معنی تجاریش در نظر نگیرید. نیشن ها هم برند هستن. ایران هم خودش یک برند هستش. مقاصد گردشگری هم برند هستن. برند معنی جایگاه و پایگاه در ذهن که حالا بهشون پردازیم. اما اجازه بدین در مورد کالای مصرفی ببینیم این قضیه رو. اونجا چون قضیه ساده تر و راحت تره، بحث و فحص در اون خصوص هم میسرتر خواهد بود. و بعد در مورد مباحث پیچیده‌تر مثل برندینگ تهران، برندینگ یک رویداد، برندینگ یک باور، برندینگ یک کشور، اون موقع میتونیم بحث با هم بکنیم، به خود بیشتر باز کنیم قضیه رو. من در مورد کفش نایک براتون یک کلیپ کوچیک میذارم و با هم می‌خوام نگاه کنیم. من نمی‌دونم صدایم چطوری پخش میشه، امیدوارم پخش بشه البته صداش. کریسمس است، مردم رفتن کفش بخرن. در کشوری که سالانه 27 الی 33 هزار برند جدید مصرفی و تون مصرف، یعنی Fast Moving Consumer Goods FMCG و Durable Goods، این کالاهایی مثل یخچال، مثل خودرو، بین 27 تا 33 هزار برند جدید فقط به بازار می آید، بماند برندهای قدیم. در چنین کشوری که شما هر وقت وارد این ایالات متحده هستید که وارد مالهای بزرگش میشید، شما میتونید هفته ها در اونجا سیر کنید و حضور داشته باشید، برای خریدن کفشی به نام ایر جوردن این گونه افراد به تکاپو افتادند. از شب ساعت 12 رفتند و در صف وایسادند. حتما تجربه دارید، در یکی از این مغازه‌های بزرگ رفتید، یک مشاور میخواد به شما بگوید که چه بخرید، چگونه بخرید. نیازی به صف وایسادن نیستش، نه کالا تمام میشود، نه قیمت‌ها بالا پایین میشه. قیمت 180 دلاره، به 600 دلار داره در بازار سیاه خرید و فروش میشه. مردم میان اینطوری در پیکر میشکنن. وندالیزم شما آنچنان که میدانید خیلی خلاص جرم سنگینی است. اگر شما این کارو کنید در بیمه خودتون تاثیر میذاره. بچه زیر دست با بمونه، ای بچه خود بعد رفتاری کنه ازت میگیرن حضانتش رو. ما با چی روبرو هستیم اینجا؟ علم آنچنان که آقای دکتر الان توضیح دادن برای درک پدیده هاست. اگه نتونیم پدیده رو درک کنیم، توضیحش بدیم، سر از اسطوره در میاریم. به قول کانت، فیلسوف شهیر آلمانی که فرد بسیار دقیقی بود و بسیار مرتب، آنچنان که برخی ساعت خودشون رو از دو ساعت اینکه کانت از خونه در میامد بیرون تنظیم میکردن، ایشون یه بحثی داره که آقا ذهن یک سری در قالب یک سری از مفاهیم در واقع از پیش طبیعی شده در ذهن جهان را میفهمد و میبیند. نمیخوام بحث فلسفی کنم، مفصل است. یکی از اینها علیت است. شما هر چیزی رو میخواید بفهمید در قالب زمان، مکان و حوزه علی میفهمید. علت این رفتار چیست؟ چگونه هستش که اینها بهترین زمان خودشون رو، بهترین فرصت خودشون رو، شب سال نو خودشون رو میذارن در صف، این گونه میآیند، همدیگر رو میزنن. تصاویری است که من نشون ندادم. زنها همدیگر رو میزنن، لباس همدیگر رو میدرن. یعنی چی؟ کسی رو در گوشه میگیرن، میزنن، کفشاشو میبرند. این جرم سنگین نیست. برای چی؟ برای که دو تا دونه کفش داشته باشن. کفشی که آیا به پایت بیاید، آیا به پایت نیاید، به پایت بخوره. چون یه فرد بسر که اون میگیری میزنی کفششو میگیری از دستش، کفشی که خریده از کجا معلومه پات بخوره؟ کفش خودشونو جا میذارن. این پدیده چگونه باید بفهمیم؟ قحطی آمده است، کمبود کفش است. این جوونی که میبینید اینجا مثلا 17 سالش وایساده و داره این کفشو میخره و میگه من خیلی خوشحال هستم دارم این کفشو میخرم با هر چیزی، این مثلا مایکل جوردن ندیده. زمان مثلا اون زمانی که برو این ورزشکار بسکتبالیست بوده را اصلا درک نکرده. مایکل جوردن مال زمان جوانی من، مال بوده 25 سال پیشه، مال الان نیستش. این اصلا اون زمان نبوده. چگونه هستش که این گونه دل در گروه محصولی داره که حتی زمانی که اسطورش بوده را درک نمی کرده؟ این رفتارها را چگونه باید درک کنیم؟ آیا همه اینا دیوانه؟ پلیس ایالات متحده بسیار پلیس مقتدری است. این پلیس اصلا اجازه نمیده که این گونه برخورد پیش بیاد. چگونه است که در 10 الی 12 شهر پلیس فقط نظارگر است، حتی دخالت نمیکنه در این درگیری ها؟ چه اتفاقی میفته؟ ببینید دوستان، اگر ما نتونیم توضیح علمی بدهیم به یک موضوع رو، سر از اسطوره در میاریم. خواهیم گفت نایکه دیگه، نایکه دیگه توضیحه. زمانهای خیلی قدیم وقتی که باران میامد، گفتم به قول کانت شما باید یک دلیلی در ذهن خودتون، یه علتی واسه قضیه باران آمدن بکاوید. اون زمان که باران میامد در هند میگفتن خدای غضبناک و شرزه وارونا این داره این عرابش رو بر ابرها میراند و این صدای آذرخش صدای عرابه اوست و چه این است که باران میآید. و در ایران میگفتن و زغرقنه یا بهرام، و در یونان میگفتند زئوس که بعدا در روم شد جوپیتر یا داوسپیتار یا جوپیتر یا جوپیتر. یک تعلیل، یک علت آوری اسطوره است. چرا باران میآید؟ جوپیتر دارد بر ابرها میدود. من میگم چرا مردم این گونه میان کفش میخرن؟ ما واسه باورهای خودمون از این کارا نمیکنیم، با چیزایی که واسش رگگردنی هستیم از این کارا نمیکنیم. اینها آیا دوچار مغزشویی شدن؟ حالشون بد است؟ کل این 10-12 شهر، این همه آدم که میبینیم باید بریم بیمارستان بستریشون کنیم؟ یا اینکه ما متوجه یک پدیده ای نیستیم و چون درکش نمیکنیم انکارش میکنیم؟ انکار پدیده ای به نام برندینگ که ریشه اتفاقا برعکس اون که فکر میکنیم در قیمت گذاری کیفیت اینها دارد، ولی به اونجا بسنده نمیشه. موضوع پیچیده تر از فراتر میرود و اگه زبدین در زمان اندکی پیش رو به این قضیه بپردازیم و نقش ارتباطات، به ویژه ارتباطات یک پارچه که حتما روابط عمومی یا پی آر در این زمینه قرار میگیره، در این خصوص، در این خصوص مهم یادمون باشه که امروز روز اقتصاد جهان را برند ها شکل میده. به نام خداوند ایران زمین آغاز بکنیم و برویم جلوتر ببینیم که چه میشود. و همینم که ملازم کنم که برند های خیلی خوب ایران بوده که کمتر استفاده ازش شده و کمتر بحثی شده سر موردش. البته یادون باشه ما در زمانی هستیم که بحث حماسه های اقتصادی و جنگ های اقتصادی است و ما نمیتونیم اصلا از بحث نگاه اقتصادی در حوزه روابط عمومی خودمون رو غافل بشیم. بگیم آقا بنده مثلا تو یک ارزم بزرگی یک سازمان دولتی دارم کار میکنم یا یک سازمانی هستم که شبه دولتی است و اصلا ما را چه به این کار. آخر سر به هر صورت تخصص روابط عمومی، تخصصی که در خدمت جذب مخاطب قرار میگیره به سازمان و این حضور در بازار است. حالا اگر بازار کالا نباشد، بازار دل هست، بازار اندیشه است، بازار فکرت است، بازار رویکرد است و کارزار گرانی است، کارزار بسیار سختی است، بسیار کارزار سختی است. الان بهش می‌پردازیم. بخوایم نخوایم تمام برندهای خارجی وارد شدن، حضور دارن اینجا. ما داریم باشون زندگی می‌کنیم. اقتصاد ما هم در همین پایه داره می‌گرده. کنار اون مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، یعنی مقدمه‌ای که در خصوص نایک آوردم، چند مقدمه دیگه می‌خوام عرض کنم. ببین دکتر اشریعتی میگفت مقدمتون بی ربطتون. چند مقدمتون بی ربطتون میارم و بعد اینا رو با هم دیگه جمع می‌کنم. حتما یادتون میاد بحث واترگیت و نیوزویک این گونه قشنگ از همون که فرمودن زبان استعاره و به قولی اگه دقیق‌تر بخوام استفاده کنیم اینترتکچوالیتی یا بینامتنی استفاده کرده بود. الان دکتر صحبت می‌کردن که بحث اون نوارها رو گذاشته بود این کاخ سفید و ارتباطشون رو نشون میدن. نیوزویک بسیار بسیار نشریه مقتدری است در سطح جهان. 1933 اولین نسخه ما نیوزویک رو داریم. ظهور و اوج گرفتن رایش سوم رو اینجا ملاحظه میفرمایید. همچنین اینجا پایین‌تر عکس استالین رو میبینید پایین. اینجا نیوزویک داره شکل میگیره. 1933 تمام این سال‌ها نیوزویک بوده. چه در زمان تاچر، حالا اون وسطاش من برداشم، چه در زمان پرنسس دیانا، پولدارترین خانم جهان، مباحث تاریخی، اون کاترینا که اومد، کلون کردن انسان ها، تمام مباحث مهم بوده. بحث ایران، بحث 9/11، همین بحث ها حضور داشته. هیچ وقت شما تو این سال ها نیوزویک ندیدین که غایب باشه. و نیوزویک وقتی حضور داشته بر روی نظر سیاست مداران، بزرگان و کمبلین کشورها و در واقع گروه های سیاسی و اقتصادی اثر میذاشته. نیوزویک عظمتش طوری هست که میتواند روی بخش های اقتصاد جهان تاثیر مستقیم بذاره. شما نگاه کنید یک سازمان کوچولوی نه همچنان مرتبی دارید به نام سازمان آگهی های همشهری، اینقدر فیس افاده دارد، اینقدر هنوتروب دارد، با شاه بالودو نمیخورد. شما نیوزویک رو داری که میتواند روی تصمیم گیری جی ای تصمیم بذاره و و بعد نیوزویک یک چیزی رو مطرح میکنه، در پارسال اینو مطرح کرد، اومد گفتش که بنده این آخرین کپی و آخرین شماره هارد کپی بنده است، من از این بعد در گیشه ها پیدا نمی کنید، من فقط ایزین هستم، دیگه مگزین نیستم. میدونید کجا خودشو محروم کرده؟ نه از این جاهایی که عرضم بزرگتون که تو این دکه های ما که یه نفر نشسته اونجا مهندس با چه زبانی حرف میزنه، آدم بی ادب بی شخصیتی است و همه چیز اونجا میفروشد و یه سری سنگم روی سری از مجلات گذاشته که باد نبره و یه خودم دست بزنید دعوت میکنه، از اونجا خودشو محروم نکرده. خودتون خیلی موقع ها حضور داشتید در باجه هایی که حالا برای این نشریات معتبر ساختن، جایی است که شما میتونید نیم ساعت 40 دقیقه یک ساعت حتی وقتتون رو بگذرونید، منتظر کسی اگر هستید باشید و جای دلگیری نیست. از چنین سکوهای خودشو محروم کرده. باید شما از خودتون بپرسید چرا نیوزویک با این قدرت، با این جایگاه خودش رو از سکوهای فروش و عرضه کاغذی یا هارد کپی یا فیزیکال داره محروم میکنه و میگه از این بعد فقط من حضور چی دارم؟ مجازی دارم. 1933 طلا بوده این نشریه. اگه نتونیم پدیده‌ها رو درست درک کنیم که چه اتفاقی داره میفته، تمام بحثا که در آینده نگاری اینا بحث دارن، بحث هست که با پدیده‌ای روبرو میشیم به نام نقاط چی؟ نقاط سینگولاریتی، نقاط چی؟ تکینگی. نقاط تکینگی رو من بخوام خدمتتون توضیح بدم، مثل زمانی است که شما سوار هواپیما میخواین بشین، تا یک ساعت قبلش فرض کنید که تردید دارید، نیم ساعت قبلش میتونید سوار نشید، ولی زمانی که سوار شدید این هواپیما داره کم کم میکنه میره، لحظه به لحظه شما میبینید فاصلتون داره از زمین زیادتر میشه. اول 1 متر، 2 متر، 20 متر، 100 متر، 200 متر، یک ربع که هواپیما در آسمان هست، وقتی به زمین نگاه میکنید همان چون ساختمان های قول پیکر براتون بودن، براتون اندازه قوطی های کبریت و بلکه کوچکتر هستن. به این میگن نقطه چی؟ تکینگی. از یک جایی به بعد اتفاقات، مباحث به گونه‌ای شکل میگیره، به گونه‌ای سرعت میگیره، به گونه‌ای شما فاصله میگیرید که نمیتونید به این سادگی برگردید و بگید که آقا خود بزنید عقب نوار رو من از چند دقیقه قبلش دوباره نگاه کنم. نمیشه. ببینیم نقاط تکینگی. مثلا افغانستان زمانی که از ایران جدا شد، زمان ناصرالدین شاه، ببینیم نقطه تکینگی. اگه افغانستان جزو ایران بود امروز این گونه نبودش که ما داشت میبینیمش. ببینیم میگیم نقاط تکینگی. به این سادگی افغانستان نمیتونه برگرده به اون حوزه ایران شهری و به اون حوزه در واقع ثباتی که لازم است کشور واسه پیشرفت داشته باشه. که این اتفاق افتاد تقریبا زمان ناصرالدین شاه قاجار بودش. ببینیم میگیم نقاط تکینگی. آیا ما داریم درک میکنیم دقیقاً چه اتفاقی در جهان داره میفته؟ من خیلی مواصله دوستم که میرم واسه بحثی حالا اونجا ضبط میکنن یا زنده است برنامه، همیشه دم در زمین پرسن دکتر تو چیز داری؟ سی دی همراته؟ لپتاپ همراته؟ میگم نه، ولی یکی از این اسمارت فونا دارم، هم به اینترنت وصله، هم دوربینه، هم توش اطلاعات جابجا میشه. میگن دکتر ما میدونیم، فقط با ما بگو تو سی دی همراته یا لپتاپ. ما همین ازم خواستن، چیز دیگه نخواستن. این به روز نبودن نگاه ماست دیگه، چه اتفاقی داره میفته. اجازه بدید یه واقعه دیگر رو ببینیم. این سامسونگه. سامسونگ دیگه من از کشورهای غربی مثال نزنم، از کشور شرقی مثال بزنم. یه برند خیلی دور بوده، خیلی برند دست 3 و 4 بازار بوده، امروز آنچنان رشدی پیدا کرده که شما دارین ملاحظه می‌فرمایید این جایگیریشو در بازار. و اینجا ببینید میزان اینگیجمنت و میزان ارزان بزرگتون درگیری ذهنی و درگیری و دو سویه بودن، تعاملی بود، متعامل بودن موبایل های سامسونگ طوری هست که به راحتی سونی و موتورولا و نوکیا و اینا رو پشت سر گذاشته، حتی در برخی مواقع از تونسته از اپل هم جلو بزنه. نچش هم ملاحظه میفرمایید این برند های گلوبال برند سال 2013 است. میبینید سامسونگ اومده به رده 9، اپل که رده اولو گرفت، حالا بماند الان وقتش نیست بحث بکنیم، ولی سامسونگ خودش رو برده نو از رده 9 به رده 8 خوش ارتقا داده. این سال 2012 است، ملاحظه می‌فرمایید سامسونگ رده 9، تازه اون سال 40% رشد کرده، یعنی نسبت به سال 2011 40% رشد کرده و می‌بینید که در سال 2013 اومده به رده 8، یعنی جزء 10 برند بزرگ جهان، همش آمریکایی هستن به غیر از یه دونه تویوتا و یه دونه چی؟ سامسونگ. و این یه دونه برندی که همین بغل دست ما بوده دیگه، این مقایسه سال 2011-2012 شده که میبینید که سامسونگ 40% رشد کرده و اپل 129%. یه برندی هستش مال کره هستش، کره رو برسد الان جزو کشورهای تقریبا نیمه پیشرفته حساب میشه، ولی همین 30 سال پیش این گونه نبود. پس ما چند تا مثال جلو روم بود. پدیده نایک چه در سطح حرفه‌ای، چه در سطح آماتور و چه در سطح مردم عادی که استفاده میکنن و همه بهش علاقمندن به این برند، و پدیده ارزم بزرگتون نیوزویک که عرض کنم خدمتون، و سامسونگ، و بدتر و پیچیده تر از همه پدیده فیسبوک. این مسلماً بزرگترین امپراتوری دنیا رو ایرانی ها درست کردن. هنوز نمیدند امپراتوری درست نشد به اندازه ملک دارا و سیروس وسعت داشته باشد، اما قوی ترین و پیچیده ترین و پر جمعیت ترین امپراتوری دنیا از لحاظ اطلاعاتی عرض میکنم قوی ترین، بیگمان کی هستش؟ امپراتوری فیسبوکه. همین چند سال هم درست شد جلوی چشم شما، جلوی چشم شما در عرض 10-12 سال امپراتوری درست شد. 1 میلیارد سکنه دارد. مسلما شما اگه کسی باشی بخوای تو دنیا فکر کنی که این جهان عجیب غریب با 7-8 میلیارد جمعیت رو چگونه میشه فهمید که کدوم وری میره، یه همچین لابراتواری که داره هر روز میگه که من چی میخورم، چی دوست دارم، چی پا میشم، به دوستم چی میگم، دوستم چی من چی میگه، چی به هم نمیگیم، تنها جاییه که میتوان به ریز پایش کرد و فهمید جهان داره کدوم وری میره، به غیر از منافع مالی مستقیمی که خود بیزنس مدل فیسبوک برای صاحبانش دارد. خب من این چند تا رو خدمتتون عرض کردم به عنوان چند تا پدیده. از این پدیده‌ها چقدر هست در دنیا؟ حالا هست بخوام بحث کنیم، ولی وقت شما که اجازه نمیده که به ریز وارد اینا بشیم. میخوایم ببینیم که در یک جهانی که دارای چنین پرش‌های کوانتومی هستش، یعنی پدیده‌ای به نام سامسونگ ناگهان به وجود میاد، پدیده‌ای به نام فیسبوک به وجود میاد، باز این دست که ملاحظه فرمودید، چه جایگاهی واسه روابط عمومی و ارتباطات یک پارچه بازار بی برند ما باید ببینیم؟ خب یک چارچوب نظری احتیاج داریم. بدون چارچوب نظری بگم اون هر چی میگوییم اسطوره بافیست. نخست، ما وقتی صحبت از برندینگ میکنیم در مورد ماشاتگری صحبت نمیکنیم، در مورد سرخاب سبیتاب صحبت نمیکنیم، در مورد دوگانه بودن صدا و تصویر صحبت نمیکنیم، در مورد این صحبت نمیکنیم که یه دونه تبلیغ واسه بانک میزنیم که این نفر میره تو بانک، هیچ کم تو بانک نیست، همه مهربونن، به طرفم بوسش میکنن، با میشن بهش دست میدن، وامش هم میزن رو میز میره. همچین واقعیتی در عالم خارج وجود نداره. این توهین به ذهن و شعور مخاطب و مشتری است. یا مثلا یه نفر میره بچه میره آب میخورد و میگیم کارشون رو در بانک تموم شد، اینو توهین است. این که نه تبلیغ است، نه روابط عمومی، نه هیچی. ما در مورد ماشاءالله صحبت نمیکنیم. برندینگ با ماشاءالله آغاز نمی شود. پس از این به بعد وقتی صحبت از برندینگ می کنم، منظور بنده آرایش و سرخاب سفیداب نیست که به زور رنگ و لاب بخوایم ما جایگاه و شخصیت واسه خودمون بتراشیم. این ناشدنی است. مخاطب انقدر شعور دارد و خوب میفهمد. هر کی غیر از این فکر میکنه خودش تو باغ نیست و نمیفهمه. ایرانی خیلی خوب میفهمه، خیلی هم دقیق میفهمه. خیلی سال ما به روی آدما نمیاد. و اینم از ادب مونه و اینم از اون صبر تاریخی که ایرانی در خودش داره. فضای جدید چه فضاییه؟ فضای جدید فضاییه که این آمار واسه ما خوب نشون میده. چقدر طول کشید که 50 میلیون نفر بیان از یک تکنولوژی استفاده کنن؟ برای تلفن 40 سال. برای رادیو 38 سال. برای تلویزیون کابلی 10 سال. برای اینترنت 5 ساله. برای حوزه موبایل چی؟ چقدر طول خواهد کشید این حوزه های انواع اقسام اپلیکیشن رو موبایل حرکت بکنه؟ برای اینکه بشه 50 میلیون نفر. فکر کنم وقتی اومد تا همین الان که شده است و بیشتر شده است، فکر کنم زمانی تونه. وایبر مگه چقدر عمرش الان؟ وایبر چقدر شده الان؟ بیشتر 200 میلیون نفر سکنه پیدا کرده. و همسال هم. این چیزایی نیست ما بتونیم جلوش رو بگیریم. حالا مخابرات بد ببنده، یه جا دیگه بد ببنده، صدها از این اپلیکیشن ها در میاد. این چیز نیست نمیشه جلوش رو گرفت، نمیشه بستش، نمیشه بستش. پدیده‌ای که داره اتفاق میفته برای یک فردی که در مدیریت سه پا در پدیده، یک پا در مدیریت سنتی دارد و یک پا دارد وارد این حوزه های تکنولوژی جدید میشود، مثل این بنده خداست که الان میبینید بین این آب و آتش گیر کرده، دستی در سنت دارد و دستی در فضای جدید. درک فضا واسش بی نهایت سخت، انگار که توی تونل زمان گذاشتیش و داری میبریش. بیشتر یک مشاهدگر است، اونم نه مشاهدگری که میفهمه چه اتفاقی داره میفته، مشاهدگری که بیشتر حیران است که چه اتفاقی داره میفته. حرکت از حوزه سنت و رویکردهای سنتی به حوزه های جدید و سازمان، چه در حوزه ارتباطات و چه در حوزه سازمان افسار، اگه بخوام تو دو تا محور نشونش بدیم و بیام این پایین بگیم که هم تبلیغات و روابط سنتی و هم سازمان سنتی سمت پایین سمت چپ بوده است، در مقابلش استفاده از سازمان افزارهای نوین و روش‌های جدید ارتباطی رو سمت راست بالا می‌بینیم. بیگمان عده‌ای این کارو کردن، عده‌ای اومدن سازمان رو جدید نکردن، رویکردهای سازمانی رو جدید نکردن، اما روش‌های نوین ارتباطی رو انتخاب کردن. رشدی که در قسمت تبلیغ و روابط عمومی در سال‌های اخیر انجام شد تو همین قسمت بود. خود سازمان پوست نینداخت، اما شیوه های ارتباطی رو سعی کردن عوض کنن، ولی که همچنان مخاطب مخاطب زبان بسته زبان بسته است، استفاده ازش نمی‌کنه. یه خورده این تغییرات و زیبایی که در تبلیغات اومد مال همونجا بود. اما در دیدگاه های متعامل جدید تر که داره به وجود میاد، طرف مخاطب حتی حق صحبت کردن داره، حضور داره، یعنی به خصوص تو وب دو، به خصوص تو این شیوه های اپلیکیشن روی موبایل طرف مخاطب داره صحبت میکنه، یعنی که شما با مخاطبی روبرو هستی که همونقدر که شما واسه اون پیغام میفرستی اونم با شما در تعامل و در ارتباطه. بنابراین فضا از فضای صرفاً یک سویه ارتباط به سوی سرفضای چی رفته؟ شبکه‌ای. در اینجا استفاده این که آقا من دیگه چگونه میخوام برند خودم و افکار خودم و دیگاه خودم مطرح کنم خودش یک پرسشه. به عبارت دیگر این که چگونه باید برند بکنم خودش یک پرسش کلان است، ولی بر فرض که شما فهمیدین چگونه باید برندتون رو بسازید، پرسش این است که چگونه این برند رو میخوان انتقال بدید. بنابراین برند مدیا استراتژی، یعنی که چه مدیایی، چه مجموعه از مدیاها رو میخوایم انتخاب کنیم، یک چالشه بسیار سخت پیش روی مدیران حوزه روابط هستش در سازمان. خودم در انواع اقسام این بنگاه ها امروز حضور دارم، چه در شوره های راهبردشون، چه در شوره تصمیم گیریشون، چه در به عنوان مشاور. هر روز انواع اقسام اون جلوی چشم ما قرار میگیره. فلان تیم دارد میرود قله فلان جا، فلان تیم فوتبال است، فلان نشریه مال فلان نهاد است، فلان کس واسه بچه‌ها داره مثلا یک کاری درآورده است. پرسش مجموعه خوشه رسانه‌ای من چی باید باشه؟ این مجموعه خوشه رسانه‌ای خیلی عوض شده از زمان گذشته. اون حالت در واقع ساده ای که داشتیم که در به شکل کلاسیک تدریس می شود که آقا شما فر روابط عمومی دارید، فروش افزایی دارید، تبلیغات دارید، اینها خیلی دیگه واسه امروز روز کاربرد نداره. دیدگاه دهه 70 امروز شما با یک گستره بسیار بزرگی در فضای واقعی و فضای مجازی رو برو هستید که اصلا نشستن و اینها رو در واقع فقط فهرست کردن خودش احتیاج به یک دید جامعی دارد تا چه برسد که بخوایم با از اینا چیکار کنیم، کار بگیریم و کار برد. بعد آخر سر وقتی قافل عقب میفتیم، آخر سر وقتی نمیتونیم خودمون مطرح کنیم، نمیتونیم در جایگاه و پایگاه مناسب خودمون قرار بگیریم، مسلما مسئولیتش گردن خیلی کسای دیگه است. من امروز از شما سوال میکنم، صدا و سیما که ما حالا باش کار میکنیم یا مجبوریم باش کار کنیم یا دوست داریم باش کار کنیم، الان چه ذریب نفوذی دارد در جامعه ما؟ محفل تخصصی و خصوصی است، مزامی که خودمون نیست، نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم. صدا و سیما در بهترین شرایط 16-17% چی دارد؟ ضریب نفوذ دارد. در چنین شرایطی که صدا و سیما 16-17% ضریب نفوذ دارد، این همه هزینه کلانی که میشود برای حوزه حضور در صدا و سیما، اصلا با کی داریم حرف میزنیم؟ مخاطبون کیه؟ و خیلی کسایی که ما دنبال گفتگو باشون هستیم اصلا پای صدا و سیما نیستن. خب این آمار، اگر آمار کسی که آمار بهتر و درست‌تر از بنده داره، خواهش می‌کنم حتما مطرح بکنه، بگه آمار غیر از اینه. بنده مطمئنم میدونم و متقن میدونم که آمار غیر از اینه. بنده خوشحال میشم ازش یاد بگیرم که بدونم آمار صدا و سیما بیشتر از اینه، خوشحالم میشم که بدونم این هستش. آمار دیگه که مثلا از مجلات داریم حدود 1.5% هستش. آماری که از شبکه‌های اجتماعی داریم حدود 8% هستش. این رقم ها نشون میده که بخش بزرگی از مخاطب ما اساساً در دسترس تیرس ما نیستش. بنابراین انتخاب درسته اون در واقع برند میدیای خودمون، اون خوشه ای از رسانه هایی که میخوام از طرف اون با مخاطب ارتباط برقرار کنیم، فکر کنم یک چالشی هستش که بیش از آنچه که بهش بپردازیم داریم روی ازش میگردانیم. به عبارت دیگه بخواد به جایی که مسئله رو حل کنیم، صورت مسئله رو داریم چیکار میکنیم؟ پاک میکنیم. وقتی من و شما به صورت مسئله رو پاک بکنیم، کی میخواد به این مسئله بپردازه؟ همچنان یک روندی ادامه پیدا میکند، روندی ادامه پیدا میکنند، من و شما بهش نمیرسیم، مانند یک قده بدخیم خودش یه جایی نشون میده. پاک کردن صورت مسئله حل مسئله نیست. یه خورده بپردازیم به مکانیزم تاثیرگذاری برند و ببینیم که خب این برندهایی که این گونه شیدایی به وجود میارن در مقابلشون چگونه عمل میکنن و از کجا میان. دقت بفهمید دوستان، برندهایی که ملاحظه میفرمایید اینجا، بعضیشون رو شما میشناسید مثل کلاک، مثل کوکا، مثل لیپتون، مثل گودیر، مثل کولگیت، مثل جیلت، اینها حدود 100 سال پیشتاز هستن. بعد این پرسش به وجود میاد، چگونه هستش که 100 سال اینها چی هستن؟ پیشتازن. میدین چه دورانهایی اینو گذروندن؟ جنگ جهانی اول دوم گذروندن. ما اینجا دلارمون جا به جا شد، خیلی ها اصلا از بازی کنار رفتند. اینها برخی اون زمانهایی رو گذاشتن که 54 میلیون نفر در اروپا در جنگ جهانی دوم کشته شد، 20 میلیون نفر فقط روس کشته شد. روسا وقتی رسیدن به برلن 300 هزار نفر ژوکو کشته داد برای اینکه بتونه وارد برلن شه، و بلایی به سر آلمانی ها آورد، بلایی به سر آلمانی ها آوردن که 10% از زنان، 1,200,000 زن باقی مونده در آلمان، 10%شون خودکشی کردن در برلن. ببینید اینها این دوران ها رو گذروندن. این شوک ها در این حد، شوک ها در حد این است که دلارت بالا پایین میشود نیست، که البته این دلار بالا پایین شده چیزی نیست که بعد مثلا خیلی خوشحال باشیم و به کف دست بزنیم واسه مدیران و مسئولانش. اون هم یک شوکی بوده که قابل بررسی است، اما نسبت به آنچه که این برند ها از سر گذروندن هیچ است. چگونه هست که اینقدر اینها دچار گرفتاری ها شدن، از جنگ سرد گذشتن، دو جنگ جهانی گذشتن، هنوز این سالاری و سروری خودشونو دارن، و ما با عوض شدن قیمت دلار ناگهان کل شیرازی امور را دستمون میپاشد. غیر از این هستش که اینا به نوعی شایستگی رو نهادینه و درونی کردن. ما از همین باید یاد بگیریم، از دوست یاد میگیریم، از دشمن هم باید یاد بگیریم، از رفیق یاد میگیریم، از رقیب هم باید یاد بگیریم. غیر از این نمیتواند باشد. با متهم کردن و رد کردن و طرد کردن چیزی حل نمیشود. جیلت رو دوست داریم یا دوست نداریم، خوبه یا بده، 100 سال تونسته تیغ رو این گونه به همی بفروشد تا برسه به کوکای منوس. به عبارت دیگر چه میگوییم ما؟ میگیم 100 سال پیش قراول بودن اتفاقی نیست، نمیتونه اتفاقی باشه. درسته که تکنولوژی های مدیریت ذهنی به کار میبردن در 100 سال پیش نسبت به تکنولوژی که امروز دارن به کار میبرن بعد چگونه است، ولی هر بار این تکنولوژی ها رو بروز کردن. بیگمان با تیرکمان میشود رفت آدم کشت، ولی هیچ عقل سلیمی امروز و روز با تیرکمان به جنگ نمیره. پس اگر تیرکمان هنوز آلت قتال است، معنیش این نیست که تکنولوژی جنگی هم هستش. خب مطلب زیاد هست، اجازه بدیم من از خیلی از مطالب بگذرم و یک راست بدم سر مطالب بعدی که از وقت بیشتر استفاده بشه. بایز بدید از تعریف برند آغاز کنیم که برند چیست و برندسازی چگونه هستش. وقتی ما صحبت از برند میکنیم دوستان، فقط در مورد کیفیت صحبت نمیکنیم، یا خصوصیات عمل کردی یکتونه کالا یا یک محصول یک خدمات، بلکه صحبت از چی میکنیم؟ صحبت از شخصیت، فرهنگ، معنا و مجموعه ارزش‌هایی که پشت یک خدمت و یک کالا نهفته است، و اون کالای خدمت به شدت از اون مجموعه ارزش‌ها دفاع می‌کنه. ما داریم در این خصوص صحبت می‌کنیم. تعاریف متفاوتی از این زمینه حوزه برند شده است، ولی اگر ما بخوایم کیفیت را که یکی از پایه‌های برندینگ است در کانون توجه این لحظه خودمون قرار بدیم، باید بدونیم که دو نوع کیفیت داریم. یک کیفیت‌های درونی یا اینترستینگ برند والیوز، یک کیفیت‌های برونی یا اکسترستینگ برند والیوز. این کیفیت های درونی همون است که به شکل ارتودکس در بازاریابی، مثل کیفیت، مثل عمل کرد، مثل پایا بودن، دورابیلیتی و هم مواردی که شما به شکل کلاسیک به عنوان کیفیت میشناسید قرار میگیره. اما بخش بزرگیش بحث نمادگراییه، نمادگرایی و ارزش اجتماعی برند. همه من و شما در تهران که این خودروهای عظیم و جسته داریم جابجا میکنیم که جای پارک هم واسش پیدا نمیکنیم، برای چیست بین خودمون بخوایم منصف باشیم و در واقع بخوایم که بیرو در باسی صحبت کنیم؟ برای این هست که خودمون رو متمایز کنیم، وگرنه در تهران که این خودرو آپشناش قابل استفاده نیست. مثلا خودرو مثلا کانورتبل است، سقفش برداشته میشه. حالا شما که اصلا اینجا امنیت نداری، یکی هر لحظه در درو باز میکنه موبایلت رو میبری، میخواد مثلا سقف ماشینت برداشته بشه که چی؟ هوا خیلی خوبه، مثلا دود اصلا نیست، چی مثلا سقف ماشین برداری که چی؟ ما برای چی ماشینا رو میخریم؟ به 200 میلیون، 400 میلیون، 600 میلیون، برای چی؟ برای اینکه بگیم من فرق میکنم. ارزشش چیه؟ سمبولیک برنده. خوشتون از این کلام میاد، خوشتون نمیاد. من نمیادم اینجا که شما خوشتون بیاد، من میگم بگی بحث علمی بکنیم. واقعیت این هست. پس بحث تمایز بحث درستی هست، بخشی از زندگی روزمره ما هست، خوب یا بد میذارم در زمان دیگه و داوری دیگر ازش میکنم. این کیفتون رو که یه طوری میذارین که بقیه ببینن چونش گوچی خورده، به اینا میگن ارزش‌های اجتماعی برند و به نوعی جزء سازوکار اقتصادی هر سامان و هر بلادی است. آیا لوکس‌گرایی افراطی خوب است؟ بیگمان ما معتقدیم که خوب نیست، اما بخشی از سازوکار درک ذهن از کیفیت همین بخش رویکرد سمبولیک هستش و این وجود دارد. تعریفی که از حوزه برند میشود بیشتر به حوزه تمایز است که باید اون برند چیزی است و اون مجموعی از ارزان بزرگتون که تفکرات، کالا و ارزش‌هایی هستش که یک ارائه کننده ارائه میدهد و به شکل متمایزی اون را ارائه میدهد، یا خود کالا و خودمون محصول متمایز است. اما اجازه بدید که ما یه خود دیگه از زاویه دیگه هم نگاه کنیم. اتکا پذیری پایه برند است. برندی که اتکا پذیر نباشد برند نیست، و برندی که شناخته شده نباشد. حتی در آیه قرآن هم داریم که وقتی میخواد یک جایی نام ببره که همه میشناسند، از ارم ذات العماد صحبت میکنه، از برج بابل صحبت میکنه، چون همه میشناسنش. برندی که افراد نشناسن برند نیست. برند خوشنام یا بدنام فرقی نمیکنه. پس سطح تضمین کردن ارائه سطح مشخصی از ارزش یا اتکا پذیری و همچنین شناخته شده بودن نزد دیگران از جزء خصوصیات پایه برند هستش. یادمون باشه که برند اتفاقی به وجود نمیاد. این کوه یخی که میبینیم که عناصر بصری و عناصر سمبولی که شما بیرون میبینید متکی هستش و استوار هستش به بخشای بزرگی که حداقل 10 برابر اون چیزی هست که بیرون هستش، از سیستم های در واقع TQM، سیستم های کنترل کیفیت، سیستم های ایجاد ارزش رضایت واسه مشتریان، سیستم های تولید، سیستم های توزیع و امثال هم. برند مسلماً بر پایه یک تعهد است، یک قول است، یک وعده است که میدهید و بعد باید به اون وعده عمل کرد که اوفو به لحظه این لحظه کانم مسئولا. و بعد همچنین یک برند حول یک سری ارزش پایه شکل میگیره. حتما برند باید شخصیت داشته باشه، هویت داشته باشه. این همون جاییه که قدر مشترک ما هستش با شرایط موجود. ما که یک نظامی هستیم که بر اساس هویت شکل گرفته، باید بتواند از همین قسمت و مکانیزم‌های موجود علمی حاضر مثل برندها استفاده کنه و بتونیم هویت خودمون رو داخل اینا قرار بدیم. این گونه هست که تو این جنگ نرم پیش رو میتونیم موفق باشیم. تا پدیدار درک نکنیم موفق نخواهیم بود. برندها موجودیات هویتی هستند. برندها فقط کیفیتی نیستن. شما برندها باشون ارتباط عاطفی دارید، نه به جهتی که براتون عملکرد بهتری دارن، نه به جهتی که ارزان‌تر هستن. البته ما برندهایی داریم که فقط کیفی یا فقط قیمت محور هستن، اما برندهایی که شما ایجاد ارتباط عاطفی میکنید فقط کیفی فقط قیمتی نیستن، بلکه بر پایه مجموعی از ارزش‌های بنا شدن که برای شما ایجاد یک شخصیت و هویت کرده است، و این شخصیت و هویت است که شما باشون ارتباط قلبی و دلی دارید و یا فاصله میگیرید. این همون قسمتیه که اتفاقا میتواند محل جمع در واقع حوزه اقتصاد و حوزه سیاست ما به شکل کلان باشد. حوزه برندینگ از این زاویه و از این منظر، و حتما روابط عمومی نقش بسیار بسیار جدی تو این زمینه داره. کتابی چند وقت پیش در مورد فال اف ادورتیزمنت اند رایز اف پی آر که اساسا در برندسازی دیگه ما رویکرد تبلیغاتی رو خیلی در کانون خودمون قرار نمیدیم. استوار هستیم ولی و استفاده ازش میکنیم از تبلیغات، ولی استوار نیستیم به تبلیغات. اتفاقا روابط عمومی نقش بسیار بسیار مرجح و موجه‌تری داره در حوزه برندسازی، چون مستقیم نمیاد به طرف بگه بیای از کالای من استفاده کن، بیا کالای من بهتر است، من بهترم، من خوشگل‌ترم، من زیباترم. مستقیم نمیگه، آنچنان که روابط عمومی هم خیلی سعی نمیکنه مستقیم بگه. البته اگه روابط عمومی رو ما فروکاهش ندیم به پارچه نویسی و اینا، اون که روابط عمومی نیست. روابط عمومی معنی واقعی کلمه کار بسیار علمی، بسیار دقیق و بسیار کار ظریفی هستش، آنچنان که خودتون متخصص هستید. ما از یک سو برند پرامیس داریم، وعده میدهیم، مشخص میکنیم و تعریف میکنیم آن چیزی که ما میخواهیم به مخاطب ارائه بدهیم و از اون سو عمل میکنیم. اگر آنچه میگوییم با آنچه عمل میکنیم با هم بسازد، برند ایماج یا تصویر ما ایجاد میشود. میخواد کالای ما باشد، میخواد شهر ما باشد، میخواد دیار ما باشد، میخواد باور ما باشد. هر چی رو میخوایم برند کنیم سازوکارش از این لحاظ است. دو تا فوت کوزگری داره، یکی کانسیستنسی، یکی کامیتمنت. کانسیستنسی به چه معنا؟ به این معنا که شما همتون که اینجا تشریف آوردین بهترین لباساتون رو شاید نپوشیده باشین، اما اجزای لباستون به هم میاد و در برندسازی به هم آمدن اجزا مهمتر این هستش که تک تک اجزا سرآمدی داشته باشن. یعنی سازگاری بین اجزا. و دوم تعهد، که اونچه که وعده میکنید بعد اجرا کنید. یک برند بسیار خرسند میشه که ازش چیکار کنن؟ دعوت کنن که شما بیا نشان بده توانمندی خودت رو. یک برند بسیار خرسند میشه که به محک آزمون بگیرنش، چون برند میداند که توانمند است. پوریای ولی است که اگر به دوشک مبارزه دعوتش کنی لبیک میگوید، خرسند میشود. محلی هستش که میتواند توانایی خودش رو نشون بده. نه اینکه وقتی ما از برندی، از سازمانی، از کسی پرسان میشویم اصلا محکوم بشیم که چرا سوال میکنی، چرا پرسجو میکنی، یعنی چی؟ خب اصلا اگه توانمندی خودتون رو نشون بده. محل درست برندسازی اتفاقا همین هست که خودمون رو در محل پرسه قرار بدیم. اگر در محل در مواجه با پرسمان بشود یک برند، هر آینه هم قوی‌تر میشود، هم قدرت خودش رو میتونه بر سر نمایش بذاره. و اگر نه، نقش پی آر این باشد که بده همش فقط با امشی بقیه رو ساکت بکنه که بقیه حرف نزنن و سوال نکنن، اساساً برند مورد محک قرار نمیگیرد. وقتی مورد محک قرار نگیرد، قوت و قدرتش نه عیان میشود و نه قدرت و قامت و قوت در این برند چی میشود؟ نهادینی میشود. و من برند رو به شکل عام دارم به کار میبرم، چه سازمان های دولتی چه غیر دولتی. خوش بود گر محک تجربه آید به میان. و درست این هستش که برای اینکه ما حسن نیت و حسن توانایی خودمون رو نشان بدهیم، خودمون رو به شکل حتی برنامه‌ریزی شده یا اتفاقی در محل و موضعی قرار بدهیم که دیگران بتونن ما رو آزمایش و آزمون کنن. کل مکتب اکسپریانس برندینگ یا برندینگ تجربی برای همین اساس قرار میگیرد که خودتون رو در جایی قرار میدید که مخاطب و مشتری شما میتونه شما رو شروع کنه آزمون کنه تا بیازماید. این در این حوزه برندسازی و حوزه فضای مجازی در حوزه در عنصر اتکاپذیری بی نهایت با هم دیگه تشابه دارند. هم برندها بدون اتکاپذیری برند نیستند، هم در فضای مجازی یه دونه وبسایت همه تحقیقات نشون میده. همین دیروز هم این در این حوزه برندسازی و حوزه فضای مجازی در حوزه در عنصر اتکاپذیری بی نهایت با هم دیگه تشابه دارند. هم برندها بدون اتکاپذیری برند نیستند، هم در فضای مجازی یه دونه وبسایت همه تحقیقات نشون میده. همین دیروز هم من یک دفعه داشتم در مقطع فوق لیسانس، اون تحقیقات هم همین نشون میداد. چند تا دور دیگه در حوزه دکترام داشتم همین نشون میداد که اساسا یکی از موارد اصلی که افراد انتخاب میکنن یک سایتی رو اتکاپذیری، ریلایبیلیتی اون سایت هستش. در اتکاپذیری چه فضای مجازی چه برندها یکی هستن، پاشنه آشیلشونه. اگه اتکاپذیر نباشند تو گویی نیستند. خب یادون باشه که هنوز بحثمون کجا هستش، در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ میکانیزمای تاثیرگذاری. چرا باید برندسازی کرد؟ خیلی ساده. این گلوبال برند ها اصلا 2010، 2011، 2012 هر سال شرکت های خاصی هستن مثل اینتر برند، مثل ویوالدی پارتنرز، مثل ارنستن یانگ، مثل برند استاپ میان برند های جهان را تقویم میکنن، اندازه‌گیری میکنن و میان مطرح میکنن. در سازمان توسعه و تجارت 3-4 سالی هست زیر نظر هیئت دولت، خود بنده در اون شورا مسئولیت دارم که برند های ایرانی رو تقویم و اندازه‌گیری کنیم و بررسی کنیم مدلاش هم در اومده و همچنین در سازمان استاندارد رئیس گروه حوزه ارزش گذاری برند بنده هستم که درسم اونجا پس میدم. مباحث علمیش انجام شده است، اما به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات خیلی موقع این ارزش گذاری ها با چالش روبرو میشه. بر تقدیر برندها رو ارزیابی میکنن، ارزش گذاری میکنن و در سال 2013 رو ملاحظه میفرمایید الان و قیمت های اینا رو فقط شما دقیقه نگاه کنید، حالا این خود تو سایت بعدم میذارم که اینا رو شما به در نزدیک نگاه کنید، ولی قیمت ها عجیب غریب است. مثلا همین اپل چیزی حدود 100 میلیارد دلار قیمتش است، گوگل 93 میلیارد دلار، کوکاکولا 80 میلیارد دلار بودن. این قیمت ها قیمت های عجیب هست، نجومی هست، یعنی فقط یک نام یعنی یک دارایی به نام، یک دارایی اینتنجیبل، یک دارایی نامشهود به نام نام داره 80 میلیارد دلار، 100 میلیارد دلار قیمت است. خب اگر این کیمیاگری نیست پس چه چیزی کیمیاگری است؟ اگر این روش ارزش آفرینی و ثروت آفرینی نیست پس چه چیزی هستش؟ حالا بعد ریتیلشون هم همینطور است، ریتیل هم داره همین قدرت ها هستن که حالا من وارد ریزش بازم نشم بدن اینکه وقت بسیار اندکی است و نتیجه رو بگیم خدمت. خب نتیجه چیست؟ نتیجه اینه که ملاحظه میفهمید. شما میرین قهوه رو میخری، همون قهوه رو وقتی به شکل فله میخری 1 سنت میخری، میری بسته‌بندیشو میخری 5 سنت میخری، بند خوبه بسته‌بندیشو میخری 25 سنت میخری، میری یه جا میشینی به قهوه میدن 1.5 دلار میدن نهایتاً، میری استارباکس 5 دلار. البته ما هر وقت میریم 6 و 7 دلار با 1 سنت شده به 500 سنت یعنی 5 دلار. خب حتی هزینه هایی داره، بیگمان هزینه هایی داره، ولی این هزینه ها بالاخره به شدت اینجا مستهلک شدن. همینو شما در جای دیگه میبینید، روشش تمایز است، درسته تمایز است، اما همینو در جای دیگه میبینید. این البته تمایز جیغ منظور من ساخته تمایز صحبت میکنه. تمایز چی؟ تمایز مطلوب. شما وقتی پوزیشن میخوای خود بکنی خودتو، از یک طرف باید خودتو به چی نزدیک کنی؟ به بفهمید چی؟ مشتری مخاطب. از اون طرف نسبت به رقیبت خودتون رو دور کنیم. به این میگیم چی؟ پوزیشنینگ. حالا من از پرسش دارم از شما صاحبان تخصص در این حوزه، چند تا سند پوزیشن در سازمان‌هایی که میشناسید حضور دارن؟ من میخوام بگم هستم. پرسش اینه که شهریار شفیع کی هست که میخواد بگه هست؟ ما خودمون رو طور فر اموره به چی؟ اغیار او ازداد او، ما هر چیزی رو به ضد غیرش میشناسیم. ما خودمون رو در پوزیشن کردن بین رقبای خودمون میتونیم بشناسیم و بشناسونیم. خب سند پوزیشنینگ در سازمان هم کو؟ من چه فرقی با رقیبم دارم؟ چه ارتباطی با مشتری و مخاطبم دارم؟ این که در ذهن ما یه چیزی حضور داره و وجود داره، این که یک سند سازمانی نیست. در چند تا از بانک ها بخود مشاورشون بودیم، اینکه مباحث اصلی این بودش که این بانک میخواد خودش مطرح کنه. خب این بانک کی هستش؟ یادم میاد بوده مثلا 6 سال پیش بود واسه اولین بار اصلا بازار بانک ایران رو نشستیم بخش بندی کردیم. یادم میاد که وقتی ما بخش بندی میکردیم، میدیدیم که در ذهن مخاطب، در ذهن رؤسای شعب بخش بندی محوی وجود داره. بدون بخش بندی که کسی نمیتونه کار کنه تو بازار. ولی بخش بندی محو به شکل یک سند سازمانی در نیامده که قابل ویرایش، قابل ارتقا، قابل بازدید و قابل آسیب شناسی باشه. اگه یک پوزیشنی به شکل محو در ذهن برخی از مدیران سازمان وجود دارد، آیا این کافی است یا پوزیشن ما باید کاملا مشخص باشد؟ ما فرقمون با رقیب چیست و ارتباطمون با مخاطب چیست؟ اگه اینا رو نتونیم در بیاریم، دچار گرفتاری‌های عدیده می‌شویم. و اول اینکه میخوایم خودمون مطرح کنیم نمیدونیم، و با مدیر و مدیر که عوض میشود، اصولا جایگاه گیری و سوگیری سازمان داره چی میشه؟ تغییر میکنه. این برندها که ملاحظه میفرمایید در اینجا که نسبت به ایمیجشون و پرایسشون مدام پوزیشن شدن، خیلی ازشون تو حوزه‌ای هستن که از نظر بازار، بازار یکسانی حساب میشه، اما پوزیشناشون متفاوت هستش. خیلی سادهش این خودروهایی که میبینید از نظر تکنولوژیک زیاد فاصله با هم ندارند. چیزی که فاصله میدهد اینها رو برندشون و برند پوزیشنشون هستش که باعث میشه حدود 15% تفاوتش رو پیدا کنن، قیمت پیدا کنن. خب پس من فکر کنم زیاد ما بحثی نداریم که سعی که باید برند کرد. میماند این که ببینیم که چگونه باید برند کرد. چون وقت ندارم، فقط یادآور میشم که برندینگ رویکردی است حتما هویتی، حتما هویتی، و برندینگ با قیل و قال و قوقاسالاری و داستان سر هم کردن و لاپوشینی کردن و اینو گردن اون انداختن و این در مورد اون که اینکه حرف زدن در نمیاد. مخاطب میفهمد، مخاطب متوجه میشود. آقای تویوتا آدم کشت، بالاتر از رقم کشتارش 2 رقمی بود. پیش بینی میشد 15% این برند افت کند. این مرد اومد معذرت خواهی کرد و گفت بخش فنی است، میدونم پیش اومده، من هر اون کاری که میتونم بکنم واسه این افراد میکنم، و بعد معذرت خواهی کرد. افت سقوط برند ولیو تا 8% متوقف شد و افراد تو برند تویوتا رو بخشیدند. در کشور خودمون دوست خود بنده بود مدیر عامل محترم ایران خود رو تو سازمان مدیر صنعتی، هر دو عضو هیئت علمی بودیم. وقتی آتیش میگیره یه چیزی میاد میکاره، راننده است. راننده کیه؟ خب آقا تو این مملکت محاسبه شده شایعه 400 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنن. آنچه که در صبح در مشهد اتفاق میفته، شما در عصر تو اهواز همه مطلع هستن ازش. راننده کی؟ این ماشین اصلا روی ماشینکش در واقع آتیش گرفته. خب این چه روی کردی است؟ برای چی؟ خب ماشین آتیش گرفته، قابل فهمه. چون توضیح بدیم نمیشود این با این روش ها نمیشه. این روش ها خیلی روش های نخنماییه. حالا اگه دوست خودمان این کار کرده باشه، فرد فاضل و فریخته استاد دانشگاه بسیار هم توانمند، تحت فشار سیاسی هر چیزی اشتباه رو میکنه، به جایی که بیاد رک و راست و مردم صحبت کنه، نتیجه چی هستش؟ بی‌اعتمادی به برند، اتکاپذیری از دست میره. ما که نمیتونیم بازی ها رو ادامه بدیم، بازی ها که چای نمیبره ما رو، مخاطب رو و مردم رو خرد حقیر پنداشتن هیچ روی کرده مناسبی نبوده است در هیچ جای دنیا. من فکر نکنم که کسی این روش رو بخواد ادامه بده و فکر کنه به نتیجه میرسه. برندینگ چگونه انجام می شود؟ برندینگ هویت محور است. برخلاف روش های دیگر که در حوزه بازار به کار میبریم که میاد بیشتر روی کیفیت خدم و محل عرضه و قیمت و اینها عرضه میکنه، میاد بر اساس چی کار میکنه؟ هویت. ببینید ما میام داخل اون یک چیزی از ریشه به هسته به میوه هستش. شما باید ارزش های پایه رو تو چی قرار بدین؟ تو ریشه. بنابراین وقتی ارزش پایه در ریشه قرار میگیره، هر آن چیزی که میوه برمیاد همین رنگ و بو رو داره. دقت بفهمید دوستان، این سازوکار با سازوکار نظام ماکرری که سازوکار هویتی و ارزشی است کاملا تناسب داره، اصلا برعکسش نیست، کاملا تناسب داره. ما میخوایم روی کردمون هویتی و روی کردمون ارزشی باشه. برندینگ میگوید که اصولا حضور در بازار در جنگ جدید نرم باید هویتی و چی؟ ارزشی باشه. نظام ما هم کلا همینه میگه. پس این تضاد باید از میان برداشته بشه و استفاده بکنه از مکانیزم های جدید حوزه برند، چه در حوزه مجازی و چه در حوزه واقعی. من مثالی میزنم که مورد علاقه شما نیست، هارلی دیویدسون. کسی علاقه شاید از میان شما نداشته باشه که همچین موتوری و همچین شاکله‌ای داشته باشد، ولی هارلی دیویدسون رو من مثال آوردم برای اینکه افراد بتونن باش ارتباط برقرار کنن. یک مثال یه خود اکستریم است، یه خود مثال زیادی است، ولی خب مسئله رو حل میکنه. هارلی دیویدسون میگه اگه من می‌خواستم موتور بفروشم، متشکرم، خیلی ممنون، ممنون از اینکه زمان رو به من یادآوری فرمودید که من بدونم در چه حوزه‌ای بعد بحثی با جمع کنم، متشکرم. هارلی دیویدسون میگه اگه من بخوام موتور بفروشم، بی ام و، میدونیم بی ام و اولش موتور هواپیما و موتور سیکلت میساختش، بعدن خودروساز شد، میگفت بی ام و، کاوازاکی، سوزوکی، اینا منو 10 باره و 100 باره چیکار میکردن؟ میخوردن، از دور خارج میکردن. اما من موتور سیکلت نمیفروشم، من هویت میفروشم، هویت یه بچه لات موتور سوار آمریکایی. من اصلا نمیگم شما خوشتون باید بیاد از این، مخاطب خودش رو داره. شما یکی از این در واقع برند مغازه های هارلی دیویدسون سر بزنید، هر گونه قسمتی از لباس رو، موتور که اصلا بگذاریم، مثلا یه دونه چکمه رو تقریبا به 2-3 برابر قیمت یک دونه برند معتبر دیگر میخرید. ولی چرا طرف داره میخره؟ به خاطر اینکه مسئله هویتی است، مسئله کیفیتی اصلا نیست. امروز این گوشی‌هایی که خیلی عادت دستتون هستش مال یه شرکتی است به نام اپل. اپل در اینا نه دکتر، نمایندگی ندارد، تبلیغات ندارد، خدمات برای فروش درستی ندارد، تقلبیش بسیار زیاد است. تقلبیش خیلی موقع به بنده که نامطلع هستن میفروشن و من با بدبختی بعد برم پیدا کنم بدون چگونه بعد اینو برم پس بدم و من باسی از این دست. و جالب از این که جالب، خیلی جالب اینه که وقتی به طرف میگیم این اپل چرا دستت گرفتی، اپل چیزی بدی است یا هر چیزی، آنچنان رگگردنی میشه که در مورد دانشگاه تهران، در مورد پالایشگاه آبادان نمیشود، در مورد شهید رجایی نمیشود. مگه اینا مرکزای اصلی علم و هنر و فن ما نیستن؟ پالایشگاه آبادان یک موجود تاریخی است، فقط یک بحث بحث هویتی است برای ما. دانشگاه تهران همینطور، بندر عباس همینطور که تو جنگ مورد بندر عباس نجات داد. دوستان یادشون میاد دوران جنگ رو، بندر امام، بندر شاپور صاحب، بندر امام زیر چی بود؟ گلوله باران بودش. رفتیم کجا؟ بندر شهید رجایی، بندر عباس رفتیم. خب چگونه هستش که در مورد یه همچین برندها و همچین هویت‌هایی ما اصلا ابرو هم نمیاریم، ولی در مورد یه دونه گوشی که اصلا اینجا نمایندگی هم نداره این گونه غیرتی میشویم؟ من میخوام بگم این رو، سازوکارهای به کار میرود که این سازوکارها رو اونها به کار بردن، ما به کار نمیبریم. یه کشتیگیر خیلی خوب داشتیم، طلایی. این کشتیگیر هیچ وقت موفق نشدش در مقام های قد اندازه خودش در سطح دنیا ظاهر بشود. پای تلویزیون بودم یه روز، اومد گفتش که آقا شما اومدی و حق طلا بود نقره بردی، آقای تدهی چی شد؟ با همون زبان بچه کف زورخونه گفتش که ما کشتی گرفتیم، اونم کشتی نگرفت. ما اشتباه کردیم، اون نکرد. ما باختیم، اون برد. مسئله به همین سادگیه که اون گفتش که هرچند به ذات پیچیده است اما رویکرد ساده است. ما داریم ما داریم کشتی میگیریم، اونا هم دارن کشتی میگیرن. ما داریم اشتباه میکنیم، اونا اشتباه نمیکنن یا کمتر اشتباه میکنن. نتیجه چی هستش؟ اپل آمریکایی برای ما هویتش گرانتر و گرانمایه تر از تا برندهای اصیل تاریخی حتی خود. این سه خودرویی که میبینید، برای اینکه متوجه مسئله کاملا هویتی است، سه خودرو از نظر خدمات بدت فروش آیا رقابت دارن با هم دیگه؟ نه، همه خدمات بدت فروششون تاپ ناچ درجه یک. از نظر فنی همشون از فنی فوق العاده ان. از نظر قیمتی متفاوتن، ولی سازوکارهای پرداخت توسط بانک اصلا تعریف میشود. به عبارت دیگر این سه خودرو مسئله شون نیست که مدام بر هم دیگه برتری فنی یا خدمات بعد از فروش خودش رو میخوان مطرح کنن. اگر تفاوتایی هم هست، این تفاوت‌ها آنچنان زیاد نیستش. همه اینها از حوزه فنی، خدمات بعد از فروش، رفتار با مشتری سرآمد هستن. پس تفاوت چیست؟ تفاوت هویتی است. یعنی کسی که سراغ بنز میرود، چون بنز شخصیت دارد، تقریبا مرد است، یه مرد حدوداً 50 ساله است، اکتیششون هم بذارید بگید آقا این برند رو در ذهن خود تبدیل به یک انسان کن، همچین فردی میشود. یه مرد حدود 50 ساله، جا افتاده، خوشتیپ، ولی بیشتر از هر چیزی موفق. برند بنز یعنی من موفقم، همین در مورد بی ام وی یعنی من جذابم، و در مورد جگوار یعنی من اصیلم، خانزادم، سر سفره بزرگ شدم، تا هفت جدم چی بوده؟ اصیل بوده. سه تا ارزش متفاوته. بنزی میخواد بگه خودم موفقیت به دست آوردم، جگوار میخواد بگه موفقیت اصلا برای ما خانوادگی است. و از اون سو مرسدس بنز چی میخواد، بی ام وی چی میخواد بگه؟ میگه اصلا قدرت و جذاب موفقیت من اصلا در چیز؟ در جذاب بودن من هستش. پس مسئله هویتی است، مسئله هویتی است. بنابراین شما هویت اون ارزش پایه رو در ریشه قرار میدین و هر اون چیزی که به دست میاد، از جمله کجا؟ ارتباطات. و ارتباطات بخش بزرگش روابط عمومی باید در خدمت ایجاد این هویت و انتقال این ارزش ها با مخاطب باشد. اگه این کارو کردیم موفق میشیم. ما دانه کاشتیم، ما دانه در ذهن و ضمیر مخاطب کاشتیم، ما خودمون رو به مخاطب نزدیک کردیم. پس ناممون، میشن استیتمنتمون، خصوصیات برندمون، کیفیتمون، جو سازمانی، فرهنگمون، هممون باید حول این هویت شکل بگیره، نه اینکه هر کس به سمتی برود، یکی به یمین و یکی به یسار. این گونه است که هویت سازمانی جلب میشود. اجازه بدید من یک مثال بزنم در مورد جای گردشگری، باز مثال خوبی است. ملاحظه فرمایید این بانیان تری یک هتلی است، زیاد زمانی هم نیست ازش گذشته. خب برای کسایی که حالا گردشگری براشون خیلی مطرح است، مثل اروپایی ها، آمریکایی ها این گونه نیستن. 15% آمریکایی از آمریکا چی شدن؟ خارج شدن. بیشترشون هم داخل خود آمریکا هستن. خیلیشون اصلا پاسپورت ندارن. ولی اروپایی ها خیلی میگردن. خیلی، مخصوصا کشور اسکاندیناوی. خب این رفتن به هتل های لاکچری خیلی جذاب است، ولی اومده یک هویت جدید تعریف شده. ببینید این هویت، هویت طبیعی است. در را که میبندید تمام حوزه فناوری داخل این کلبه وجود داره، ولی طبیعت بکر رو بد میده. یه چیز شبیه کاه هم بالاست، ولی این کاه نیست، روش کلی رزین اونا ریختن، کوچکترین رطوبتی وارد نمیشود، حیوان هم لاش نیست. بانیان تری یکی از برندهای بسیار سریع رشد یابنده بوده در این سالهای گذشته. بسیار گران هست. تجربه‌ای که برای شما تعریف میکنه تجربه فوق‌العاده است، و کل قضیه اگه دقت کنید باز سر کیفیت نیست، سر چیست؟ هویت. هویتی متفاوت با دونه چی؟ هتل لوکس 5 ستاره که اونجا کار چنگالش اشرافی به شما میده. و این هویتی که شما دارید دنبالش میرید. البته برای حفظ هویت باید کیفیت داشت، باید عملکرد داشت. اما بحث چیست؟ هویتی. اینها مثال‌هایی بودن این زمینه، مثال‌های تبلیغاتش تو انواع اقسام ارسال میشه آورد. و یادم باشه رفتار الان متعامل شده است، همونقدر که شما میگویید مخاطبم میگویند. میگوید به خصوص با حضور در شبکه‌های اجتماعی بیش از آن چیزی که شما در مورد خودتون صحبت کنید دیگران در مورد شما صحبت میکنند. پس به محض اینکه شما رخنما شدید و عرصه آمدید به جلوه آمدید و مطرح کردید که من کی هستم و چی هستم، بدانید چند برابرش دیگران در مورد شما سخن خواهد گفت و این سخن را نمیشود امروز درش را بست و پیکرش را کوبید. امروز شما بیش از آن چیزی که خودتون در مورد خودتون بخواهید به دیگران معرفی نامه از خود ارائه بدهید، این افراد و مشتریان و مخاطبان شما هستند که در مورد شما سخن میگن و بیشتر و بی و بی و بیشتر و پیشتر از شما مورد وسوخ هستند. چون که حداقل پیش فرض اینه که یک مشتری که از شما خرید کرده، یک دونه مخاطب شما، یک خواننده روزنامه شما، یک کسی که با سازمان شما برخورد داشته است، اون فرد غرضی ندارد، فقط داره تجربه واسه من چیکار میکنه تعریف میکنه. و ما میدونیم که این آمار تو غرب تقریبا ناراضی به راضی چیز حدود دو برابر است. تو ایران بنده تا اونجا که مطلع هستم هیچ چیز کاملی وجود نداره، ارزان بزرگتون تحقیقات کاملی وجود نداره که ناراضی ها و برازی ها چند برابر همدیگه چیکار میکنن، میرن اطلاع رسانی میکنن. ولی من زمان من فکر میکنم 3-4 برابر باشه. یعنی که اگه مثلا یه نفر راضی میرود به 10 نفر میگوید، یه نفر ناراضی مثلا میرود به 38 نفر میگوید. فکر میکنم چون با فرهنگ شفاهی داریم تو غرب این دوباره بره، مثلا اگه یه نفر راضی میره به 10 نفر تعریف میکنه، ناراضی میره 20 نفر تعریف میکنه. تو اینجا من فکر میکنم به جای دوباره بر نباشه، چون با فرهنگ شفاهی داریم بیشتر باشه. من یک مثال میزنم و بحث خودم رو به اتمام میبرم. این مثال فکر کنم به خود کمک بکنه. جریان جون، در نگاه برندساز ما واحد مطالعه تجربه است. تجربه مخاطب رو چیکار میکنیم؟ کنترل میکنیم. یک مثال از یک کفش میزنم، با کفش ورزشی رو کردم با نایک و برای اینکه متهم نشم که این طرفدار نایکم، با آیداس میخوام اینو تموم کنم. و بدا با حال بنده که ایران رو انقدر دوست دارم و باید از مایک و نایک و آدیداس مثال بزنم. توفو بر توی چرخ گردون توفو. آقای آدیداس چیکار کرده؟ اومده گفته که من میخوام محصولاتم رو مطرح کنم، در سطح اول ایجاد ارتباط نزدیک با مخاطب میام اختصاصی سازی میکنم. شما این بازیگرا رو میشناسید، یکی خوب دریپ میزنه، یکی خیلی سریع میدوه و یکی شوت زن است. 3 کفش ساخته، یکی برای دریپ، یکی برای شوت و یکی برای سرعتی حرکت. یعنی سرعتی حرکت کردن برای دوستانی که ورزش میکنم قابل شناخته. بعضی موقع آنچنان این استارت ها شدید است که عضله 400 زانویی که قوی ترین عضله بدن است پاره میشود. و در رفتن کفش از پا یکی از دلایل اصلی آسیب خوردگی فوتبالیست‌ها هستش. اینم آقای مسی که امروز خیلی مورد احترام و مورد وثوق ایرانیان عزیز قرار گرفته. چه کنیم؟ در کنار این
وقت
سوال هم استفاده کنیم. الان من این تجربه رو توضیح بدم، حتما آقای دکتر ممنون که تو فرمودید. در مرحله بعدی تو این هرم اختصاصی سازیش که ملاحظه فرمودی، تو مرحله بعدی اومدن چیکار کردن؟ گفتن که شما لطفاً برید اگه میخواین کفشی بسازین توی همچین جای کفش رو برای خودتون برین طراحی کنن. کفش قالب پاتون رو میگیرن، کفش رو واسه شما میسازن، هر چی خواستین روش مینویسین، شعر روش مینویسید، نمیدونم هر چی دوست داشتید واسه خودتون اینجا طراحی میکنید. تجربه جالبی است، کفش برای شما ساخته شده است. در گام سوم ببینید این برند برای حضور درستش در قلب و ضمیر مردم چه کرده است. برندسازی خدمت کردنه، برندسازی فقط رفتن قیل و قال کردن نیست. یک دونه کسی که کفش رو میخره از آدیداس، این آدم میخواد بره به نظر میرسه ورزش کند، به نظر میرسه که علاقمند هست به این قضیه. خب البته خب خودتون تجربه حضور تو اروپا رو دارین یا تو آمریکا، خب اونجا خیلی ورزش عمومی بیشتر از اینجاست و شما صبح ساعت 6 که پا میشی میبینی که مثلا دختر بچه‌ام تو خیابون دارن میدوئن و شما از خود بعضی موقع خجالت میکشی که این مثلا من چرا گفتم خوابیدم. بعدم که میخوای بری بدوی بعضی موقع پاشون نمیرسی چون ناسال هاست دارن این کارو میکنن. ورزش عمومی خیلی مطرح است و خدمات مربیگری بسیار گران. اومده گفته خب اینا تو از من خریدی لوازم ورزشی رو، بیا من میشم مربیت. شما برو تو سایت من، اونجا بنویس کی هستی چی هستی، من به شما گجت هایی میدم که شما هنگام ورزش به خودت داری، به شکل بازوبند، به شکل هدفون، به شکل موبایل همراه خود میبری. آنچه و این ضبط میکند، حتی میتواند انواع اقسام لباس ها باشد. و این شروع میکنه ضبط کردن. ضبط کردن دمای بدن شما، میزانی که دویدی، کالری که مصرف کردی و تیکه به تیکه محلهای رشد شما و کمبود شما رو چیکار میکند؟ ثبت میکند. از هر مربی بهتر، از هر مربی دقیق تر به شما میگوید که آقا شما برای به هدفی که داری، میخواد چربی سوزی باشد، قدرت گرفتن باشد، هر چی باشد، شما داری به اون سمت حرکت میکنی یا نه؟ روزانه گزارش میگیری. یعنی چی؟ یعنی یه برند اومده داره خدمت واقعی به افراد میده، کفشو به شما میده، پشتش کلاه رو میده و این کلاه و کفشو طوری میده که به هم میآید. به شما چیکار میکنه؟ وسایل ورزشی میفروشه، بعد خدمات مربیگری میده و این گونه هست که وارد زندگی آدم میشن. برند اگر میخواهد برند باشد، که تمام سیره و سلوک ایرانی اسلامی ما همین رو میگه، شما باید در زندگی مردم حضور پیدا کنی، در دسترسشون باشی، بهشون خدمت کنی. با اهن و طلب و فیس و افاده و قلدران پلدران نیست، با ضرب زور تبلیغات نیست، با ضرب زور و هزینه های میلیاردی و صدا و سیما نیست. آقا باید در زندگی مردم حضور پیدا کرد و این حضور خوب رو پیدا کرد. روحانیت شیعه همچین سابقه ای دارد. اگر روحانیت جایگاهی در دل شیعیان داشته، به خاطر اینکه روحانی سر کوچه اصلا تو زندگی محله حضور چی داشته است؟ حضور جدی هر روزه داشته، عین یه آدم دیگه هر روز کنار مرد. این حضور حضوری بوده که این جایگاه رو براش ایجاد کرده. بک برند این گونه شکل میگیرد، پیدا میکند مشکلات رو و توی این مملکت چیزی که کم نیستش مشکلاته، و این مشکلات رو چیکار میکنه؟ حل میکنه، خود به خود طرف مقابل میفهمه و باره و با چیکار میکنه؟ ایجاد ارادت واسش میشه. این ارادت آنچنان هست که ایجاد مزیت میکنه. رویکرد هویتی است. میگه بزرگترین جاهایی که ما آسیب میخوریم حوزه مکان است. من خواهش میکنم واقعا هر کسی در اینجا جای دستشه این کار رو بکنه. ما بیش از آنچه که به والدین خود شبیه باشیم به مصرف شبیه هستیم. شما والدین جنت هستش، ولی با مصرفی که شکل میگیری، شما شبانه روز داری مصرف میکنی و کجا مصرف میکنی؟ توی همچین انباری های زشت و بیقواری به نام بقالی و واقعا بده. ما لومپنیسم رو داریم اشاره میدیم، لومپنیسم رو هر روز داریم به همه یاد میدیم. چرا؟ چون نه سلامی است، نه علیکی است، نه رفتاری داره درستی، یک جایی زشت بیقوار میری، هر روز داری اونجا خطبه یا شعرها انجام میدی. نتیجه در اینجا ها کنم شکل میره. نتیجه ببینید، اینجا میلان است، اون وقت دومو هستش، این ورم ویکتور ایمانوئل است. اینجا استفاده از فرهنگ شده، اینجا استفاده از فرهنگ خودشون، از معماری خودشون کردن و این یک دونه مال هستش. اینجا یه بنای تاریخی نیست، این مال دارای چنان هویتی هستش که من عکسای دیگه شو دارم، عکسا رو خودم گرفتم میتونم بهتون نشون بدم که مثلا مکدونالدز که حضور داره زرد نیست، طلاییه. بنز که حضور داره رنگ اینجا رنگ طلاییه، رنگ رسمیش. این گوشه ها میتونید ببینید اگه دقت فهمید، رنگ رو طلاییه. تمام اینها رنگای سازمانی گوشن کنار، رنگ سازمانی رو هیچ برند قلدری نمیذاره کنار. ببینید چقدر اینجا هویت دارد و قوی هست این مال که میتونه دیکته کنه که تو رنگ سازمانی تو چیکار می‌کنی، میذاری که اگر می‌خوای به اینجا رنگ سازمانی تو میذاری کنار. ببین تو چقدر هویته. آیا این همون هایی نیست که نظام ما و همون هایی نیست که ما دنبالش هستیم، که ما می‌خوایم هویت خودمون رو به جایگاهی برسونیم که بقیه از ما تبعیت کنن؟ ولی برای این کار کل از سقف تا به کف چی شده است؟ معماری شده است و آنچنان هویت داره که خود شما اصلا دلت نمیاد این هویت رو به هم بریزی، دلت نمیاد این هویت رو مخدوش کنی. وقتی به عنوان یه برند قرار میگیری، اصلا دوست داری که رنگ سازمانی خودتو بذاری کنار و همون رنگ طلایی رو بپذیری برای اینکه به اینجا چیکار کنی؟ بیای. چون از کف تا به سقف هویت است. همین هویت هم ما داریم، ما که از اون عقب تر نیستیم، ولی ما چگونه از هویتمون استفاده میکنیم؟ اینجا محل خرید است، محل جیب زنی است، محل فرار. ما چیه اینجا؟ این چه تجربه‌ای که ما واسه مخاطبمون داریم ایجاد میکنیم؟ درسته. این دوباره تو همون شهر میلان یه جای دیگه است. این گغشه، گغ ایسکای قطارشه. باز دوباره همون هویت کنار مباحث مدرن قرار داده و بسیار جذاب و زیبا و ما هم دوباره همین کارو میکنیم. من این رویکرد استفاده نکردن از هویت و ادعای هویت داشتن شده یک دونه مسئله واسه ما. هویت داریم، از مثل ماهی هستیم تو آب که انقدر دورمون آبه که آب رو نمیبینیم. چه استفاده ازش میکنیم؟ هیچی. اینجا یک جای دیگه است، ملاحظه می‌فهمی قاعدتا خواهید گفت اینجا اپرای جایی هستش، حتما اینجا اتریش است. با این سقف و با این معماری که می‌بینیم، البته خیلی شبیه کجاست؟ بله، این فیلارمونیک اتریش و اینها به نظر می‌رسه، ولی به واقع نیستش. دوباره نقشه کجی یا گراس دوباره خودم گرفتم، میبخشید. اینجا گالری لافایت است، یکی از بهترین گالری‌های دنیا. و شما ببینید چگونه معماری رو کنار تجارت قرار دادن، چگونه هویت درست کردن. و چقدر زیباست. و من فکر میکنم که اگر اونها حق دارن همچین محیطایی باشن، من ایرانی با 7000 سال، من شیعه، من مسلمان، بیگمان حقم کمتر نیست. بیگمان حقم کمتر نیست که در محیطی به نزاکت، محیطی مؤدب، محیطی پاکیزه که از ایمان من میاد بتونم زندگی کنم، بتونم به سر ببرم و بتونم رفتار مناسب داشته باشم، که این قاعده گزیده مدیریتی رو همتون میدونین که رفتار تابع ساختار است. تو اون ساختار اون بازاره که دیدین چه رفتاری میاد، شما تو اینجا چه رفتاری میکنی؟ کسی اینجا آبدم زمین میندازه، کسی اینجا آشغال زمین میندازه، بچه اینجا میده جیغ میزنه، خود به خود هیچ کدوم اتفاقا نمیفته، هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته. و برای اینکه فکر نکنیم این کارا نشدنیه، اینجا پودونگ است 1990 در چین، قایتن یک چیز خیلی داغ. برای کسایی که ناامیدن، برای کسایی که ناباورن، برای کسایی که میگن که شفی این حرفا چیه داری میزنی، ما انقدر گرفتاری داریم که نتوش گمه، این پودونگ است 1990، این پودونگ است 2003 از همون زاویه. 13 سال، در عرض 13 سال از اینجا تا به اینجا، پس شده نیست. ولی که دقت کنید، نگاه هویتی بوده که اونو ساخته ها، یعنی کیفیت، مدیریت، خدمات، همه در خدمت چی هستن؟ هویت. هم یه دونه نبوده، ده ها از اینه. کجاست؟ چینه، جای دوری نیست، من در جای خاصی صحبت نمی‌کنم. خیلی متشکرم، وقتتون رو گرفتم و می‌بخشید.